بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نحل توسط آیت الله جوادی آمادی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمة الله يجحدون. و الله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنین و حفدتا و رزقكم من الطیبات فبالباطل یؤمنون و بنعمت الله هم یکفرون و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات و الارض شیئا و لا یستطیعون. تا کنون ثابت شد که اصل ما نعمت الهی است. یک، اعطاء مال اکرام نیست بلکه امتحان خداست. دو، چه این که ندادن مال زائد هم اهانت نیست بلکه امتحان است. رفاه زدگی قبیح است. اون تحلیل وجود مبارکه است امیر در نهج البلاغه نشانه تحقیر کسی است که مصرف و مترف و رفاه زده و مانند آن است. اصل اجاره در شهر روا و حلال است. اجیر شدن ملکه ای مکروه است، نه حرام. و اگر حکومت اسلامی بود، دست ائمه علیهم السلام بود و اینها قدرت می داشتن، سعی می کردن مردم را از راه عقود مزاربه و مساقات و مزارعه و شرکت و تعاونی و امثال ذالک اداره کنن، نه مزدوری. و کارمندی دولت از قبیل مزدوری نیست، بلکه خود اینها جزء دولت کارمندی، نه کارگری، جزء دولت مردانن. یک، و طرف قرارداد اینها شخصیت حقوقی است نه حقیقی. دو، و شخصیت حقوقی همون حکومت اسلامی و نظام اسلامی و امثال ذالک است، نه شخص. این سه. و هر گونه درآمدی برای این کارمندان باشن، اینها به دیگری نمیدن، به نظام اسلامی میدن 3 یا 4، به این خودش رو حریحان است 5. اون چرا که روایات باب مکاسب ابواب و مایوک تسوبه 1 و روایات باب اجاره 2، در این دو قسمت مرحوم صاحب وصال رضوان الله نقل کرد، اون راجب مزدوری است. کسی مزدور دیگری باشه، کل درآمد رو صاحب کار ببره، یه مختصر مزدم به او بده. اینها رو روایات مکروه شمرده. در این روایات نهی شده. روایات دیگری تحلیل کرده است، اونا نص در حلیت است، اینا ظهور در معنا دارد، جمع فقهی و دلالی شان و کراهت است. لذا مرحوم صاحب وسائل عنوان باب را باب و کراهت اجارت رجل نفسه او قرار داده، هم در ابواب ما یکتسب به، هم در باب اجاره. و اما که گاهی اولیای الهی اجیر می شدن، بر این معنیش اینه که جایز است. صرف این که یه فعلی رو یک ولی از اولیای الهی انجام داد، نمی شود به او استدلال کرد، برای که فعل است نه قول. یک، فعل اسلاق ندارد که انسان بهش استدلال کند. دو، این ممکن است قضیتون فی واقعت باشد. سه، تو اصول ملاحظه فرمودید اگر فعلی که از معصوم علیه السلام نقل شده است به عنوان کان یفعل و کذا از سیره معصوم خبر بدهد، بله میشه حجت. اما اگر در فی قضیتون فی واقعه اون کار را امام معصوم سلام الله علیه در اینجا انجام داده است، این فعل جمله دلیل است و نه بل جمله. در جریان است همی سلام الله علیه که اجیر میشدن گاهی برای یهودی، برای آن است که مراوده تجاری با اهل کتاب جایز است و میشود انسان اونها را اجیر قرار بده یا اجیر اونها بشه به مانند اون. و ائمه علیهم السلام هم اجیر داشتن، اما حکومت در اختیار اونها نبود تا نظام اقتصادی را بر اساس عقود مضاربه و مزارعه و مساقات و تعاونی حل کنند. گاهی هم خود است امیر سلام الله علیه فرمود لا رأی لمن لا یتاب. اون وقتی هم که حکومت در اختیار هست امیر سلام الله علیه بود، در اثر شهید شدن بسیاری از یارانی که مدیر و مدبر بودند، کار به دست دیگران افتاد. خب بالاخره مالک اشتر بود که می توانستی استوندار خوبی برای مصر باشد. البته استوندارهای اون وقت نظیر استوندارهای شرایط کنونی نبودند. اون وقت یک کشوری را یک شخص اداره میکرد، چون مصر با اون فلات وسیعی که داشت، با ات منطقه وسیع، اینا یه استونداری بود برای حکومت اسلامی که الان یک کشور است. یا بصره، اهواز، کرمان، همه این منطقه های وسیع با فلات وسیعی که اطراف ایناست، همه اینها یه استونداری بود و ابن عباس از طرف حضرت مأمور شد که استوندار این استونداری باشد. در حقیقت هر استانی برای خودش کشوری بود، چون کل خاورمیانه را اینا اداره میکردن، یعنی ایران بود، روم بود، حجاز بود و مانند اون. اون وقت برای اینها برنامه های بود، مدیریتی بود. وقتی اینها شربت شهادت نوشیدن یا مردن، کار به دست دیگران افتاد. تو محدودم حضرت فرمود لا رأی لمن لا یوتا، که اگه وقتی یه فرصت مناسبی شد درباره همین معاون استونداری بصره که نامه های حضرت برای این استونداری تو نهج البلاغه است، ممکنه به عرضتون برسد که چه خون دلی وجود مبارک حضرت سلام الله علیه از معاون استونداری بصره. مرکز استونداری بصره بود، اما تا اهواز از یک سو و تا کرمان از سوی دیگر، از بصره تا کرمان برای خودش یک کشور کوچکی است با همه این منطقه های وسیع و فرات وسیع. حضرت بخشنامه های تند و تیزی دارد، نامه اعتراض آمیزی دارد که من گزارش تلخی رسیده، تو چه میکردی؟ این خیانت ها چیه به تو نسبت بدن؟ امثال زاده. خب وقتی یک ولی از اولیای الهی در رأس باشد و افرادی مثل مالک اشتر کم داشته باشد، های مشکلات را احیانا باید تحمل کرد. خب بعد فرمود که ممکنه، اما در جریان خدیجه سلام الله علیها و جریان سلیمان سلام الله علیه و ثروت های اینها و مشابه این تو بحث های قبلی مکرر گذشت، چون که جریان کیفیت امر ارشادی طبیب و جریان امر ارشادی یا نهی ارشادی وجود مبارک است آدم در بهشت و اینا شد ده ها بار گذشت. اما این کریمه والله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنین و حفدتا. این به اصل خانواده و حرمت خانواده عنایت دارد که در بحث روز چهارشنبه به عرضتون رسید، ازدواج از سنخ اجتماع مذکر و مؤنث نیست و یه امر ملکوتی است که فرمود من تزوجه فقط احرز نصف دینه، یعنی بخش وسیع از دین با این حل می شود. و برای این کار فرمود اون که همسر شماست از حقیقت شماست، بیگانه نیست، نه شما می توانید بر او تحمید کنید، چون که او هم نمی تواند بر شما تحمید کند. جر هم همونطوری که تو کتاب‌های ادبی ملاحظه فرمایید گاه یک مفعول میگیرد گاه دو مفعول. جعل معنی خلقه یک مفعول میگیرد، جعل معنی سیره دو مفعول. اونجایی که همون جعل نور و ظلمات یعنی خلقه که یک مفعول میگیرد، اونجایی که جعل لیل کذا و نهار کذا این به معنی قرار دادن است، تسییر است، سیرورت است که دو مفعول میگیرد. اینجا همون جعل لکم من انفسکم ازواجن که اون همسران شما هم از جان شما، از حقیقت شما، اینطور نیست که بیگانه باشن. در تمام قسمت ها مسئول خانواده که مرد است او رو مخاطب قرار میدهد. لذا در مدیریت هم و عاشروهن بالمعروف، چون تهیه مسکن به عهده مرد است، تهیه هزینه به عهده مرد است، اون که مسئول است مخاطب است فهمد و عاشروهن بالمعروف، اما للرجال علیهن درجه هست. از طرفی هم ولهن مثل ما علیهن بالمعروف هست به مانند اون. فهمد والله جعل لکم من انفسکم ازواجا که اینجا لکم رو مقدم داشت، من انفسکم و متأخر به مؤخر. در جمله بعد فهمد و جعل لکم من ازواجکم، هم تکرار کرد هم مقدم داشت تا مسئول خانواده را مدیر خانواده بداند و بداند همه اینها به سود اوست. منزل یعنی خانه آسایشگاه نیست که اینا بیرون کاراشون انجام بدن شب برن اونجا مثل مسافرخونه بخوابن. منزل مسکن نیست به معنای آشیانه. اگر گفتن مسکن دارد نه یعنی جای سکونت، وگرنه همین سکونت را حیوانات دارن، میشه وکر و آشیانه. اگر ازدواج اجتماع نر و ماده نیست که نیست، خانه هم به معنای مسکن به معنای سکونت نیست، بلکه جای سکینت است نه سکونت. وگرنه من تزوج فقط احرز نصف دینه نبود. فمود به جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، نه لتسکنوا فی البیوت. اون میشه آشیانه، اون میشه لانه. خب حیوانات هم همین مسکن رو دارن دیگه، همین وکر را دارن. اما مسکن جای سکینت است یک، و زمامدار سکینت هم زن است نه مرد، این دو. اما تهیه این مسکن ظاهری به عهده مرده، تهیه هزینه به عهده مرده، اما تأمین آرامش به عهده زن است. فرمود و جعل، البته نه در این آیه، دایه دیگه، و جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. این میشه اساس خانواده. چنین خانوادی جامعه خوب میپروراند، عواطف درش هست، احساسات درش هست، مهربانی هست، مودت هست که بالاتر از محبت است. از یک سو همین مودتی که اجر رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، همین مایه استحکام اصول خانوادگی است. اونجا فرمود لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اونجا گفتم مودت بالاتر از محبت است. اینجا هم فرمود به این که و جعل بین سوره مبارکه روم و جعل بینکم مودتا و رحمه. خب عاطفه باشد، مهربانی باشد، علاقه باشد، علاقه عاقلانه باشد. این علاقه را شهوت و وهم رهبری نکنند، بلکه عقل عمل و عقل نظر یعنی انگیزه صحیح و اندیشه تام هدایت بکنن تا منشأ سکینت باشد. در این کریمه فرمود و جعل لکم من انفسکم ازواجا، یک، و جعل لکم من ازواجکم. خب آخه تقدیم لکم از یک سو، اصرار به اسم ظاهر از سوی دیگر، این دیگه فاصله ای نشده تا شما اسم ظاهر بیارید. خب میشه با ضمیر اکتفا کرد دیگر. اصلا ضمیر را برای همین جاها آوردن که آدم حرف کمتر بزنه، زیاد حرف نزنه، پر حرفی نکنه و مختصرم باشه، اما پشت سر همه ازواج ازواج با اسم ظاهر. این نشانه آن است که مسئله همسرداری از سنخ اجتماعی مذکر و مؤنث نیست. فرمود و جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و عبده. خب معلوم میشه شما میخواید فرزند پیدا کنید که عواطفتون رو با اون تأمین کنید، نه با سگ و گربه. این که قرآن کریم فرمود این هم الا کل انعام بل هم ازل، شما در زندگی عده میبینید که عواطفشون رو با سگ و گربه دارن تأمین میکنن. فرمود برای شما بنین قرار داد و حفده قرار داد. حالا اگه این احفاد به معنی نوه باشد دیگه تکرار نیست، البته خود بنین هم مطلق است. و اگر منظور از این حفده مطلق خدمت گذار باشد، بنین را حفده گفتن چون حافدن یعنی سریع الاقدامن، اگه بفهمن پدر یا پدر بزرگ، پدر بزرگ، مادر یا مادر بزرگ یه چیزی رو بخواد قبل از اینکه او امر بکند با سرعت و عجله میرن به سراغ کارش. امام رازی میگوید در بعضی از دعاها ما به ذات اقدس الهی عرض بکنیم اللهم الیک نسعا و نحفد، ما حافظ تو ایم، همین که بفهمیم چی میخوایی به سرعت به این دنبال حرکت میکنیم که بشه یسارون لهم فی الخیرات. این سارعوا لهم سارعوا الی مغفرتین سارعوا الی خیرات مغفرت من ربکم واستبقوا الخیرات، همین است. وگرنه حافظ به معنی نوه نیست، حفظه یعنی اسرع الی الخدمه، حفید هم به این معناست. اگر به فرزند یا نوه گفتن حفید احفاد حافظ، برای اینکه تا بفهمن پدر یا پدر بزرگ، مادر یا مادر بزرگ چی میخواد به سرعت به خدمت میشه تابن. ما میخوام اصول خانوادتون تأمین باشد که مشکلات یکدیگر رو حل بکنید. و جعل اینه که در اون کریمه فرمون نساؤکم حرثون لکم فاتوا حرثکم عن ناشئتم اما وقدموا لانفسکم، شما در ازدواج به فکر فرزند صالح باشید و قدموا لانفسکم. اینه اگر چون چه به فکر فرزند صالح بودن، به فکر احواد صالح بودن، بعد اون خانواده ها تأمین است. وقتی خانواده تأمین شد جامعه یقینا تأمینه. این که میبینید برخی تون رو در قبلی هم برزون رسید ولنگارن، که این کلمه مرکب از ول و انگاری است. اگر کسی انگارش، پندارش، ول بودن و رها بودن باشد، این دوتا کلمه را مرکب میکنن درباره او به کار برن، میگن این ولنگار است، یعنی ول بودن انگاره او، فهم او همینه. خب اگه کسی ولنگار بود به اصطلاح این آیون ادیبان، این برای اینکه از یه همچه خانوادهی تربیت میشه. اصرار اسلام برای این از که خانواده اصل است. فرمود به جعل لکم من انفسکم از بنین و احوادا، شما نباید بگید که خب حالا این همسر ما از شوهر دیگه بچه داره کافی است. خیر، خودتون باید بچه داشته باشید. منظور این نیست که یه بچه تو خونتون باشه که شما اینجا دارو ایتام درست کنید که. و جعل لکم من انفسکم من ازواجکم، نه اینکه به جعل من ازواجکم بنین و احوادتن، باید از این زن باشه یک، زن شما باشه دو، از شما باشه سه. جعل لکم من انفسکم بنید که فرزند شما باشه. شما اگر بگید ما بالاخره بچه باید باشه تو خونه من، حالا برو این زن از ما شوهر دیگه داره، اینم کافی نیست. و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدتن و رزقکم من الطیبات، از پاکترین چیزها ذات اقدس اله برای شما خلق کرده است. طیب، طاهر، هم طیب طبی هم طیب فقهی. هم طیب طبی است برای که خبائث رو تحریم کرده و خبائث روزی شما قرار نداده، اینکه شامه شما را عوض کرده، اینکه شما وقتی یه بوی بعضی از اشیا به شامتون برسه بدتون میاد، این رو ذات اقدس اله قرار داده که به سراغ اون نرید. این بو کشیدن برای همین است که بود این براتون خوب نیست. غالبا این حیوانات با پوست طبشون رو تأمین میکنن دیگر، این اسب، این گربه، این سگ، اینا معمولا یه چیزی رو بخورن اول بو میکشن دیگه. انسان هم بو میکشد، ولی متاسفانه شامش بسته است، بوی حرام به مشام او نمی آید. نه چه او بچه های زن حساب بشن، نه بچه های مرد. و جعل لکم من انفسکم، اگر این زن شوهر کرده باشد، از شوهر قبلی بچه داشته باشد، که فقط بچه های زنن دیگه، جعل لکم من ازواجکم بنین و عبدتن نیست. نه، باید از شما برای شما از زن شما. خب این برای شما نیست، این از زن شما برای خود زن هست. و جعل لکم من ازواجکم، نه لهن منهن، و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدتن. و این تأمین میشه نظام خانوادگی. خب عمودین رو حفظ کرده، ملاحظه فرمودید این واجب النفقن عمودین، یعنی پدر، جد، جد اعلا و هاکذا، فرزند، نوه، نویره، ندیده و هاکذا، اینا واجب النفقن. عمودین واجب النفقن، هر کدامشون ندارن بر دیگری تأمینش واجب است، تا این ستون بماند و اساس خیمه محفوظ باشد. این اصول خانوادگی در اسلام اینقدر محترم است. و گاهی هم دیه را بر آغره کردن. حالا ما هنوز متاسفانه اون نظام را که نظام الهی است نه ادراک کردیم نه قبول کردیم. وگرنه شما اون وقتایی که این لایحه حدود و تعذیرات تنظیم می شد، مسئله قتل خطا و قتل شبه قتل عمد و شبه عمد و خطای محض بازگو شد. الان تمام این تصادفاتی که میشه با موتور و به غیر موتور، بخش وسیع از اینها قتل خطاست، بخش وسیع از اینها را عاقله باید بهده بگیره. و اما اصلا عاقله مطرح نیست، کسی حاضر نیست تصادفی که برادرزاده او کرده بیاد دیه بپردازه. حالا اونجا که بیمه از حسابش جداست، میگن پدرش باید بپردازه. سرش اینا دستگاه قضایی هستن، بند خداها مجبور شدن که به هر وسیله از پرونده را به سمت شبه اند بگذارن که خود این شخص خاطی باید بده، در حالی که بسیار این تصادف ها خطای محض است و خطای محض رو عاقله باید بده نه خود شخص. اما چون این اساس خانواده هنوز تو جامعه ما جا نیفتاد و حرمت خانواده و رعایت ارحام و وجوب صله رحم و حرمت قطع رحم درست جا نیفتاد، این احکام هم به همین سند پرونده به اون سمت سو میره که اینا رو سعی میکنن به شبه عمد منتقل کنن که خود اون خاطی و جانی بپردازد. خب و رزق کب من الطیبات، هم طیب فقهی است هم طیب طبی. اف بالباطل یؤمنون و به نعمت الله هم یکفرون. اولا شما چند کفران نعمت است در، چون بخشی از اینها تو مکه نازل شد دیگه. همون کفران نعمت به این است که این نعمت را به غیر منعم اسناد بدید، نعمت را خدا داد شما بت‌ها را می‌پرستید. خیلی چه کاریست میکنی؟ بطار برای چه میفرستی؟ این نعمت ها فعل خداست، به خدا اسناد دارد، شما اسناد را غیر محوله کردید، این چه کفران نعمت است در عقیده؟ مگه بطه ها این کار را کردن؟ بطه ها که لا یزر و لا ینفع، این یک، این یه نه کفران نعمت. دو، بیجا مصرف میکنید، اهل اسرافید، اهل اعترافید، رفاه زده اید. سه، محللات را حرام میکنید، محرمات را حلال میکنید که اون بهیره و صائمه و اونا را تحریم میکنید، به سراغ میته و دم مسفوح و خمر و خنزیر و اینا میرید. پس اف به نعمت الله یجهدون، این یکی آیه قلب بود. اف بالباطل یؤمنون و به نعمت الله هم یکفرون، این دو مصادیق دیگری من البته دارد، ولی مصداق شفاف روشنش همین هاست که بازگو شد. مطلب دیگه فرمود به این که اینها، این تقدیم لکوب و اینها هم که مشخص شد برای چه، فرمود به یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون. اینها غیر خدا را عبادت بکنن، حالا یا بت سنگی و چوبی که اکثف الاوثان الوثن، یا بت هوا و هوس است که التف الاوثان الهوا، سنگین ترین بت همین بت سنگی و چوبی است، ظریف ترین بت همین بت هوا و هوس است. این که میگه من هر چی بخوام میکنم، هر جا بخوام برم میرم، کسی جلوی من نمیگیره، این همین طوره دیگه، یا خودم زحمت کشیدم فراهم کردم همین. فرمود و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض، این بت هاتون چه آسمانی باشن چه زمینی، چه بخوان در آسمان اثر کنن چه در زمین، فرشتگان باشن کاری از اونا ساخته نیست، قدیسین بشر باشن کاری از اونا ساخته نیست، جن باشد کاری از اونا ساخته نیست، انس باشد نظیر فرعون کاری از اون ساخته نیست، هیچ کاری از اونها ساخته نیست. این بت‌ها که در مکه رواج داشت از اون جهت که سنگ و چوب بودند و لایعقل بودند تعبیر به ما فرمود، فرمود و یعبدون من دون الله ما که مال غیر ذوی العقول است و ضمیر هم مفرد آورد، ما لا یملک برای بت پرست ها رزقی را از سماوات و زمین، اونجا که به فی السماء رزقکم بت ها خبر ندارن، اونجا که رزق شما را در زمین قرار داده است، فهم شوفی مناکبها ها وبتغ و رزق، اینا خبر ندارن، اونی که در آسمان ها و در زمین فرمان رواست ذات اقدس اله هست، و بر لذی فی السماء اله و فی الارض اله. فرمود و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات و الارض شیئا، نه از اونجا روزی میدن نه در اونجا، موجودات اونجا را هم ذات اقدس را تعیین میکنند، نه تنها بالفعل از این اصنام و اوثان کاری ساخته نیست، بلکه توان اون را هم ندارن، ولا یستطیع اون. اینجا جمع مذکر سالم آورد، در ما لا یملک مفرد آورد و لا یعقل، از اون جهت که این بت ها اللهم ارجل یمشون بها ام لهم ایدن یبتشون بها و مانند اون، اینا لا یعقلن، تعبیر به ما فرمود و مفرد آورد و غیر لایق غیر عاقل، از اون جهت که بت پرستا اثر عقل را برای اونها قائلن، اونها را نافع و زار میدونن، حتی اونها معتقدن، بت پرستا معتقدن که این انبیا معاذ الله بیراهه میرن، برای اینکه اینا به بت‌هاشون اهانت کردن، این بت‌ها به اینها آسیب رسوندن، ان نقول الا اعتراک بعض آلهتنا بسو، و بعضی از انبیا میگفتن که این حرف‌ها شما عاقلانه نیست، سرش این است که شما نسبت به بت‌ها ما اهانت کردید، اونا در شما اثر کردن، بالاخره عقلتون از دست دادی، این نقول و الا تراک بعض آلهتنا بسو، چون این قدرت را اونها در بت‌ها و توهم می‌شدند، تعبیر به جمع مذکر سالم شد و ولایستیون. شما الیوم با اینکه علم همه جا را گرفته، یه قدری تو اندونزی، یه قدری تو مالزی، تو قسمت‌ها برید، هنوز می‌بینید توهم تناسخ هست، بعض از تبهکارها را میگن وقتی اینا که مردن به این حیوانات تعلق میگیرن، بعضی ها وقتی یک گربه ای را یه سگی میبینن احیانا احساس افسوس میکنن، میگن ما یه برادری داشتیم، یه فامیلی داشتیم، بد اخلاق بود، خائن بود، شاید این همون باشد. اینها الیوم با این که دیگه علم همه جا را گرفته، این مسئله تناسخ یه آفتی است برای بسیار از این کشورهای شرقی. راه نیست، بر شما آیون لازم است هم زبان را بدانید هم معارف را، این سرک را خوب بدانید. منقول الیه انه، منقول الیه اصل فن، یعنی آدم اصل تفسیر را، اصل فقه را، اصل اصول را، اصل حکمت و کلام را به اندازه نصاب بدونه. خب بالاخره متن عربی رو که منبع است، یا فارسی را که این کتاب ها با اون زبان نوشته شده خوب دریابه، بعد زبان منتقل الیه را هم بدونه که به اونها منتقل کنه. الیوم عده زیادی هستن گرفتار تناسخن، گرفتار زیادی هستن که بت پرستن. الان تو این 6-7 میلیارد بخشی مثلا 1.5 میلیارد مسلمانن، 2 میلیارد خودی مسیحیان، ولی بخش دیگر یا ملحدن یا همین بت پرست. الیوم نه اینکه شما وقتی هند میرید با همه جلال و شکوهی که هند داشت، دید از میبینید از مشپرستی شروع کرده تا پرستش چیزهای دیگر. این که مال زمان جاهلیت نیست. وقتی این معارف نره، این رسانه ها نتونن حرفا خودشون رو به اونجا برسونن، اصرار و همین مشکل پیش میاد. اصرار اونها این است که الان ما تشنه حرفای ایرانیم، یعنی ما میخوایم از رسانه‌های دیگه با خبریم که خبری نیست، ما منتظریم که از ایران یه حرف تازه‌ای بشنویم. اینها رو انسان به روز میکنه، به زبان اونها میکنه، قابل فهم میکنه، رقیق میکنه و ارائه میکنه. وگرنه این خطر الیوم هم هست. این حرف ها مال 1600 سال نیست، مال الیوم هست. یعنی 1386 هجری شمسی هم همین درد در بسیاری از منطقه های هند هست. این ژاپن که از در صنعت صنایع ظریف اونقدر پیشرفت کرده و بسیاری از مردم ژاپن انگلیسی نمیدونن، میگن ما احتیاج نداریم به اونها، اونها ما محتاجن، باید بیان زبان ما رو یاد بگیرن. هم مغرورن، هم صنعتشون گرفته دنیا رو، هم بخش وسیعی از صادرات اینها رو اروپا داره تحمل میکنه. این با اینکه کشور کوچیکی است، بالاخره رشد اقتصادیش بسیار زیاده، صنایعش بسیار زیاده، اما یا مسیحیان یا بت پرست. تو مسائل دینی، تو معارف بسیار بسیار اینها زیر خط فقرن. الیوم، خب الیوم مگر کسی میشه نظیر 1400 سال بت بپرسته؟ خب داره میپرستن، جدی هم میپرستن، خیلی هم تقدیس میکنن در برابر اون سنگ های 17 متری. تو چین اینطوره، تو ژاپن اینطوره، تو بخش وسیع از هند اینطوره. و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون. اما درباره این که خدای سبحان افرادی را که استعداد متساوی دارن به بعضی ها میده بعضی ها نمیده، این جای سوال است. این طور نیست. ذات اقدس الله در هر شرایطی افراد را میازماید. حالا اگر با مال شد با مال، نشد با امور دیگر میازماید، تا هیچ کس در قیامت احتجاج نکند که اگر به ما میدادی ما بهتر میشدیم. در جریان کتاب هم همین طور است. همون ما به اهل ما یهودی ها کتاب دادیم، به مسیحا کتاب دادیم، به این مشرکین هم کتاب دادیم. این مشرکین اونقدر همین یهودی ها، همین یهودی ها با این مشرکین ساخته بودن. این مشرکین میگفتن اگر ما هم اهل کتاب بودیم مثلا رشد علمی پیدا میکردیم. خدای سبحان میفرماد که ما برای شما کتاب فرستادیم تا شما بهانه نگیرید، نگید که کنا مثلا کذا ما لکنا اهدا، ما به شما کتاب دادیم ببینیم چه میکنید. هیچ کسی نیست که استعداد داشته باشد و ذات اقدس اله او را نیازماید. اگر دو نفر استعداد متساوی دارن حتما در دو امتحان اینها مورد عنایت الهی هستن و شرکت میکنن. مطالب دیگری که مربوط به بحث های فضل الله بود که دیگه تکرار نکنیم. والحمدلله رب العالمین.